ختمیږي. جاوید نعیمی بل خبرونه وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر سارکزای صاحب. سلام عرض میکنم و صبح هر یکتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در 30 دقیقه پیش رو پاکستان از امروز خدمات قنسولیش را در کابل از سر می گیرد. یک روزنامه امریکایی گزارش از فعالیت‌های داعش در افغانستان نشر کرده و وزارت دفاع ملی این گروه را سرکوب شده می داند. و تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری ایران با روسیه و چین در اقیانوس هند و بحیره عمان ادامه دارد. هفتونیم به وقت افغانستان شد در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با سایر همکارانم همراه شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 8 ماه جدی سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 29 دسامبر سال 2019 میلادی. مجله خبری را آغاز می کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها رویداد ترافیکی در مسیر شهرهای کابل جلال آباد حداقل 4 قربانی گرفت. مقام‌های افغان از کشته شدن 10 شورشی در ولایت سمنگان خبر می‌دهند. و سرمنشی سازمان ملل متحد حمله مرگبار دیروز در پایتخت سومالیا را رویداد تروریستی خوانده است. مشروع خبرها. در نتیجه یک رویداد ترافیکی شام گذشته در مسیر شهرهای کابل جلال آباد حداقل 4 تن کشته شدند. این رویداد همچنان 15 زخمی بر جای گذاشته است. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان شام گذشته به رادیو آزادی گفت این رویداد پس از چاشت دیروز در ولسوالی قرغی این ولایت رخ داد. در نتیجه تصادم دو موتر مسافربری نو مرسدس در منطقه اوریاخیل ولسوالی قرغی 4 تن کشته و به شمول 12 کودک 15 تن زخمی شدند. دو زن و دو مرد شامل کشته شده ها هستند. به گفته سخنگوی والی لغمان زخمی های رویداد به شفاخانه انتقال یافتند و شمار از آنها پس از معالجه مرخص شدند. اسدالله دولتزی افزود 4 تن که زخم‌هایشان بیشتر بود به شفاخانه حوزه‌ای جلال آباد منتقل شدند. خرابی جاده‌ها، سرعت زیاد و بی‌پروایی رانندگان از علت‌های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان به شمار می‌رود. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند در نتیجه عملیات در ولایت سمنگان بیش از 10 مخالف مسلح کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قول اردوی شاهین در شمال افغانستان در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده، شام شنبه گفت که در نتیجه عملیات در منطقه کوتل ریگی و دره چپچل ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان 10 طالب مسلح کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. بر اساس خبرنامه این عملیات مشترک نیروهای افغان روز جمعه جهت پاکسازی روستاهای ولایت سمنگان و بلخ از وجود طالبان راه اندازی شد و هنوز هم ادامه دارد. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا ابراز نظر نکردند. مقام‌های امنیتی لوگر می‌گویند در نتیجه عملیات‌های جداگانه بیش از 1000 کیلوگرم چرس و نزدیک به 250 کیلوگرم بنگدانه را با موتر حامل آن کشف و ضبط کردند. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر در گفتگو با رادیو آزادی از بازداشت چند تن نیز در این عملیات خبر داد. نیروهای پلیس و امنیت ملی عملیات مشترک را در منطقه التمور مرکز لوگر انجام دادند. در نتیجه بیش از 1000 کیلوگرم چرس و بنگدانه کشف و ضبط شد و دو تن هم در پیوند با آن دستگیر شدند. به گفته سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر، قاچاقبران این مواد مخدر را از راه لوگر به میدان وردک و از طریق آن به ولایت‌های جنوب افغانستان انتقال می‌دادند. پیش از این پلیس پکتیکا نیز دیروز گفت در نتیجه عملیات در ولسوالی خیرکوت این ولایت یک انبار مواد مخدر مخالفان مسلح را از بین برده است. حسین بخش سفری ورزشکار رشته‌های بازی‌های مختلط رزمی MMA در سازمان Fight Nights Global در روسیه توانست پیتربورگ حریف روسیش را شکست دهد. آقای سفری دیروز در شهر مسکو پس از 3 راوند بر رقیب روسیش پیروز شد. ریکارد رسمی رقابت‌های حسین بخش سفری 4 برد و 1 باخت است، در حالی که پیتربورگ حریف روسیش 3 برد و 1 باخت دارد. پیتربورگ در وزن 61 کیلوگرم و حسین بخش سفری در وزن 63 کیلوگرم به میدان مبارزه رفتند. حسین بخش سفری در سایر رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای نیز چندین پیروزی را کسب کرده است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد حمله دیروز در شهر مگادیشو پایتخت سومالیا را به شدت نکوهش کرده و آن را یک حمله تروریستی خوانده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد به نقل از آقای گوترش می نویسد که او روی به عدالت کشانیدن عاملان این جنایت وحشتناک تاکید کرده است. به گفته مقام های سومالیایی شمار تلفات ناشی از انفجار دیروز موتر بمبگذاری شده در مگادیشو به حداقل 90 تن رسیده است. این رویداد یکی از مرگبارترین انفجارها در سالهای اخیر در مگادیشو به شمار می رود. عمر محمود شاروال مگادیشو به خبرنگاران گفته است در این انفجار حدود 90 تن نیز زخمی شدند که شمار زیادشان شاگردان مکتب ها هستند. تا اکنون کس یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته است، اما پیش از این گروه الشباب مرتبط با شبکه القاعده مسئولیت بیشتر حملات در سومالیا را به عهده گرفته است. با آنکه این گروه از مگادیشو بیرون رانده شده، اما چندین بار مناطق مزدحم را در این شهر هدف قرار داده است. اعتراض کننده ها یک تصفیه خانه نفت را در جنوب عراق مسدود ساخته و جریان برق به تأسیسات آن را قطع کردند. تظاهرات ضد حکومتی 3 ماه پیش در عراق آغاز شد و ادامه آن بیشتر شهر بغداد و مناطق جنوبی این کشور را متاثر ساخته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراض کننده ها روز شنبه هنگام مسدود ساختن تأسیسات تصفیه خانه نفت ناصریه شعار می دادند که نه سرزمین از ما و نه هم نفت. تصفیه خانه ناصریه روزانه حدود 90 هزار بشکه نفت تولید می کند. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام امنیتی عراق گزارش داده که اکنون این تأسیسات مسدود شده است. تظاهرات بدون رهبر از 3 ماه به این سو بر ضد ایران و حکومت عراق ادامه دارد. تا اکنون صدها تن در نتیجه عملکرد سرکوبگرانه حکومت عراق کشته شدند. تظاهر کننده ها با فساد گسترده در اداره های حکومتی، عدم موجودیت خدمات ابتدایی و مداخله ایران در امور عراق اعتراض دارند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. مجله خبری بامدادی ما را مشنوید. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه همراه شما خواهیم بود.
پاکستان از امروز خدمات کنسولیش را در کابل پس از یک توقف طولانی از سر می گیرد.
دو پاکستان د استخبارات مشر تلیو خارجه سکرتر تلیو کابل تک تو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد تر راغی دواړو کې دیشی په دیوان اتفاق کړی وی.
یک روزنامه امریکایی گزارش از فعالیت‌های داعش در افغانستان نشر کرد و وزارت دفاع ملی واکنش نشان داد.
داعش در شرق افغانستان شکست خورد. بزرگترین مواضع مخفیگاه سنگرهایشان از بین برده شد.
مردم همکار دولت در ولایت خوست. کمپاین منع استفاده از روپیه پاکستانی در این ولایت خوب پیش می رود.
با همکاری تمام اقشار جامعه می دونی کدام مزاحمت به پیش رفت.
تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری ایران با روسیه و چین در اقیانوس هند و بحیره عمان ادامه دارد. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. کارمندی که بیش از 40 سال به عنوان صفاکار در دفتر رهبری یک ولایت کار کرده چند والی را شاید دیده باشد.
شاید شده باشه ولسه با یک 20-25 تا شده باشه. حتی با وقت طالبان من دمی شبه و طالبان 3 سال بودم.
با این مرد در رنگهای زندگی بیشتر آشنا خواهید شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید.
ساعت 7:40 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، میپردازیم بعد داشته های خبری ما در این برنامه. پاکستان از امروز خدمات کنسولیش را در کابل از سر میگیرد. افغانستان نیز اعلام کرده که کنسولگریش را در شهر پشاور دوباره باز کرده است. تنش ها میان کابل و اسلام آباد پس از آن افزایش یافت که افغانستان در اعتراض به پایین آوردن بیرق این کشور در یک بازار مورد منازعه در پشاور کنسولگریش را در آن شهر مسدود کرد. سپس سفارت پاکستان در کابل صدور ویزه را به شهروندان افغانستان متوقف ساخت. آرش همایون جزئیات می دهد.
پاکستان می گوید امروز دوباره خدمات کنسولیش را در کابل آغاز می کند. در یک اعلامیه سفارت پاکستان در کابل که دیروز از طریق تویتر نشر شد، گفته شده این سفارت مصرح دارد که اعلام می کند سر از روز یکشنبه 29 دسامبر خدمات کامل کنسولیش را دوباره در کابل آغاز می کند. در اعلامیه سفارت پاکستان در کابل در مورد این اقدام اسلام آباد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این در حال است که مقامات افغانستان نیز اعلام کردند که کنسولگری این کشور در شهر پشاور در پاکستان دوباره باز شده است. یک منبع وزارت خارجه افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی باز شدن دوباره کنسولگری افغانستان را در پشاور تایید کرده، گفت یک هیئت افغان به پاکستان رفته است و تا هنوز هم در آن کشور است. تنش‌های دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان این دو همسایه بعد از آن افزایش یافت که حکومت کابل در اعتراض به پایین کردن بیرق این کشور در یک بازار مورد منازعه در شهر پشاور 13 ماه اکتبر سال جاری میلادی کنسولگریش را در شهر پشاور پایتخت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان مسدود ساخت. بعد از مسدود شدن کنسولگری افغانستان در شهر پشاور، سفارت پاکستان در کابل نیز در اوایل ماه نوامبر سال جاری صدور ویزه را به شهروندان افغانستان متوقف ساخت. وزارت خارجه افغانستان در مورد این که آیا کنسولگری پاکستان در نتیجه گفتگو بین دو کشور باز می شود از تبصره خودداری کرده است. اما طاهر خان خبرنگار آزاد مستقر در پاکستان با اشاره به این اقدام متقابل این دو کشور همسایه به بخش مشال رادیو آزادی گفت:
زمان نظر داده چه کل کشیدگی داره؟
به عقیده من زمانی که تنش‌ها خیلی افزایش یافت، سفرهای صورت گرفت. رئیس استخبارات پاکستان، سکرتر وزارت خارجه این کشور به کابل رفته گفتگوها را انجام دادند. بعد هیئت افغانستان به اسلام آباد آمد. امکان دارد که هر دو جانب در این مورد توافق کرده باشند.
دوارو که دیشی پا دیمان اتفاق کردیوی
مسدود شدن کنسولگری های پاکستان و افغانستان مشکلات بیشمار را برای شهروندان این دو کشور و تبادلات تجارتی بین کابل و اسلام آباد به وجود آورده است. به خصوص مسدود شدن کنسولگری پاکستان در شهر کابل مشکلات زیاد را برای بیماران افغان که برای تداوی به پاکستان می روند و اقارب میلیون ها تبع افغانستان که به طور مهاجر در پاکستان زندگی می کنند به وجود آورده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به پخش گزارش روزنامه وال استریت ژورنال میگوید که گروه داعش در افغانستان به گونه جدی سرکوب شده است. پیش از این وال استریت ژورنال گزارش داده بود که شاخه خراسان گروه داعش پس از عراق و سوریه بیشترین جنگجویان را در افغانستان دارد و این گروه تهدید جدی به شمار می رود. اما مسئولان وزارت دفاع میگویند که داعش در افغانستان سرکوب شده و فعالیت این گروه نسبت به 2 پیش خیلی کاهش یافته است. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارش تازه خود نوشته که گروه داعش در افغانستان با عنوان شاخه خراسان این گروه قوی‌ترین شاخه این گروه پس از عراق و سوریه به شمار می‌رود. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که این گروه در افغانستان تهدید جدی به شمار می‌رود و بیشتر از عراق و سوریه حمایت مالی می‌شود. اما وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این گزارش می‌گوید با آنکه گروه داعش در افغانستان حضور و فعالیت دارد، اما این گروه در پناهگاه امن خود در شرق افغانستان به گونه جدی سرکوب شده و بیشتر جنگجویان به نیروهای امنیتی تسلیم شده‌اند. فوادی امان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
مثلا در شرق افغانستان مدارش کمرش شکستان دیم، دارش در شرق افغانستان شکست خورد، بزرگترین مواضع مخفیگاه سنگرهایشان از بین برده شد. دون شما شاید هستیم که بیشتر از 2000 جنگجو هم دارش با اعضای خانوادهشان به نیروهای امنیتی دفاع افغانستان تسلیم شدند، تعداد تنشان کشته شدند، یک تعدادشان فرار کردند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میافزاید که در حال حاضر فعالیت جنگجویان دارش در افغانستان مخفیانه است و نیروهای امنیتی افغانستان در هر نقطه یک این گروه را سرکوب خواهد کرد. اما شماری از آگاهان نظامی میگویند که گروه داعش در آینده یک تهدید جدی به شمار می رود. عتیق الله عمرخیل کارشناس نظامی برای رادیو آزادی میگوید که افراد داعش در حال حاضر در برخی مناطق شمالی، شرقی و غربی افغانستان فعالیت دارند و این گروه در آینده می تواند که به تهدید جدی مبدل شود. آقای عمرخیل می افزاید که احتمال پیوستن برخی اعضای افرادی گروه طالبان پس از روند صلح به داعش نیز وجود دارد.
اخواتی طالبان اینا گفتن که اگر سال همیشه با امریکایا و سال همیشه با افغانا اینا با داعش یک جای میشه و در قدیم هم دیده شده که همو بیرقای سفید و بسیار تبدیل کرده بودن و این وجود داره، این مردم هم شنیده، آوازه هم است و امکان هم داره.
با گفته این آگاهی نظامی شماری از اعضای افراطی داعش از نینگرهار به ولایت کنر فراری شدند. این در حال است که مسئولان امنیتی افغانستان در ماه‌های اخیر از تسلیم شدن صدها عضو داعش و خانواده‌هایشان به نیروهای امنیتی خبر دادند.
ساعت 7:46 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سپاسگزارم که تا این دم با ما همراه هستید. نگاه داریم به مطالب چاپ شده حالا در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در مورد جنگ و صلح افغانستان نوشته. مقاله نویس گفته که شورای رهبری طالبان به برقراری آتش بس یک هفتهی توافق کرده، چیزی که به باور نویسنده شاید بتواند راه را برای به دست آمدن توافق میان ایالات متحده و طالبان در ماه آینده هموار کند. در ادامه مطلب آمده که شورای طالبان در جریان جلسه بروز چهارشنبه در شهر کویتی پاکستان به برقراری متارکه موقتی توافق کرده. مقاله نویس این را به اساس اظهارات شخص گزارش کرده که در این مورد از یک مقام ارشد طالبان که در جلسه حضور داشته اطلاع حاصل کرده. هنوز اما در این مورد رسما چیزی گفتن نشده. دفتر طالبان در قطر هم هنوز در مورد پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ارائه نکرده. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه در کابل گفت اگر طالبان آتش بس کنند حکومتم آماده است. بعد دنبال حمله طالبان بر بخش از پایگاه بگرام در شمال کابل، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان جریان گفتگوها با طالبان در قطر را همین ماه متوقف کرد. هنوز روشن نیست که این گفتگوها چه وقت از سر گرفته می شود. پیش از این رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن تلاش دارد تا به 4000 نیرویش را در افغانستان کاهش دهد. در حال حاضر حدود 13000 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارد. چند روزنامه آمریکایی در مورد حمله طالبان بر پسته امنیتی نیروهای افغان در هلمند نوشتند، حمله ای که پریشب جان 10 سرباز افغان را گرفت. نشریه دفنس پست و واشنگتن پست مقاله هایی را در این مورد چاپ کردند. در ادامه آمده که طالبان برای انجام حمله شان در ولسوالی سنگین نقب زده و مخفیانه زیر زمین به محل رخ نکرده بودند. مقام های افغان گفتند که انگام حمله 18 سرباز در پسته بودند که 10 تنشان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. در ادامه می خوانیم که عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفته که 10 سرباز در نتیجه یک انفجار نیرومند در داخل پسته ایشان کشته شدند. در سالهای گذشته حمله های طالبان در فصل زمستان کاهش می یافت.
با وجود ارزش بالاتر و ثبات بیشتر پول افغانی، تا هنوز هم برخی مبادلات و خرید و فروش ها با پول پاکستانی صورت می گیرد.
اما در برخی از مناطق شرقی کمپاین به این منظور راه اندازی شده. ولی خوست میگوید در کمپاین منع استفاده از روپیه پاکستانی و ترویج پول افغانی در این ولایت باشنده های خوست خیلی همکاری میکنند. حلیم فدایی بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر خرید و فروش در تقریبا تمامی بازارهای ولایت خوست به پول افغانی صورت میگیرد. اجمل تورمان با آقای فدایی صحبت کرده و نخست از او در مورد کمپاین منع استفاده از روپیه پاکستانی پرسیده است.
ترویج کمپاین افغانی را ما از یک سال به این سو روی تدوین و تدوین طرح کار میکردیم با اقشار مختلف جامعه، با جامعه مدنی، ژورنالیستان، علمای کرام، اتحاده های مختلف صنفی، دکاندارا، صرافا و با همه اقشار جامعه کار میکردیم. بالاخره ذهنیت آماده شد و زمانی که ما کمپاین عملی منع کالدار و ترویج افغانی را آغاز کردیم، لله الحمد همین بکنون که ما با شما صحبت میکنم، از شهر خوست 100% ترویج افغانی صورت گرفته. در ولسوالی ها در بازشان 80-90-95% ای کمپاین پیش رفته و در جایی که فیصدیش کم است و نیاز به کوشش های بیشتر دارد، آنجا ما توانستیم فعلا که از طریق افغانستان بانک پول مایده افغانی به دسترس ما قرار بدهند که الحمدلله کافی پول رسیده و انشاءالله که امی مشکل و امی نقصه هم به زودترین فرصت مرفوع خواهد شد و ما میتوانیم که در سراسر خوست انشاءالله در جریان امی هفته افغانی را 100% در تمام ولسوالی و قرا و قصبات خوست ترویج بسازیم.
جناب والی صاحب، تا چی حد همکاری مردم با شما بود تا این مرحله به پیروزی خود به فرموده شما رسید؟
ترویج افغانی در خوست بدون همکاری مردم و اقشار مختلف اهم از مشتری و بایی ناممکن بود و خود امی پروسه ترویج افغانی نمونه خوبی از همکاری دو طرفه حکومت و ملت می باشد که لله الحمد با همکاری تمام اقشار جامعه بدون کدام مزاحمت به پیش رفت و انشاءالله باز هم در جریان امی هفته با همکاری مردم امی پروسه را انشاءالله در تمام ولسوالی ها و قرا و قصبات خوست 100% انشاءالله به پیروزی میرسانه.
ولی صاحب، شکایت های موجود است که گویا از طرف فروشنده ها اجناس وقتی به افغانی خرید و فروش میشه قیمت فروخته میشه بالای مردم. تا چی حد کنترل بالای بازار داری بخش وجود داره که فروشنده ها نتوانند قیمت تر امو اجناس مورد ضرورت را برای مردم به فروش برسانند؟
هم که شکایت ها به نمبر شکایات مقام ولایت خوست که 107 هست رسیده و میرسه و ما هر جایی که همچون شکایت میرسه فورا در آنجا وارد اقدام میشیم. اما ما بخاطر کنترل امین نرخها تیمهای سیری و پوترا استخدام کردیم در هر جایی که ما همچون ظلم را در مقابل مشتریان دیدیم فورا اموج اقدام میشه و اجرای قانونی صورت خواهد گرفت.
حلیم فدایی ولی خوست بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری ایران با روسیه و چین در اقیانوس هند و بحیره عمان ادامه دارد. این تمرینات روز جمعه از بندر چابهار در جنوب شرق ایران و در نزدیکی پاکستان آغاز شد. روسیه این تمرینات نظامی را نمونه بی سابقه از همکاری بحری خوانده است. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران ادامه دارد، تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری ایران با کشورهای روسیه و چین وارد سومین روز آن شد. این تمرینات مشترک نظامی جمعه 27 دسامبر در اقیانوس هند و بحیره عمان آغاز شد و الی 30 دسامبر ادامه خواهد یافت. آدمیرال عبیب‌الله سیاری معاون قماندان اردوی ایران در امور اماهنگی دیروز گفت تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری این کشور با روسیه و چین در آینده نیز ادامه خواهد یافت، چون به گفته وی این گونه مانورها توانایی ایران را در شمال اقیانوس هند متبارز می سازد. آقای جبانی حسین کارشناس نظامی ایران مقیم در ترکیه با اشاره به تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری ایران با روسیه و چین در صحبت با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
از نظر وسعت پوشش و از نظر اینکه چون که 17000 کیلومتر مربع رو بین دریای عمان و اقیانوس هند پوشش میده و نظر اینکه ایران، روسیه و چین در این رزمای شرکت دارن و با توجه به اینکه در مقطع حساس کنونی داره انجام میشه با توجه به تنش ایران و آمریکا کم سابقه هستش.
این تمرینات از بندر چابهار در جنوب شرق ایران در بحیره عمان در نزدیک پاکستان آغاز شده است. تلویزیون دولتی ایران از قول آدمیرال حسین خانزادی قماندان قوای بحری این کشور گزارش داده که گفته است این تمرینات مشترک به خاطر تامین امنیت راه‌های بحری خیلی مهم در منطقه صورت می‌گیرد. روسیه این تمرینات مشترک نظامی را یک نمونه بی سابقه از همکاری بحری خوانده است. هو قوان سخنگوی وزارت دفاع چین با اشاره به این تمرینات روز پنجشنبه گفت این تمرینات مشترک هماهنگی، همکاری و روابط را بین نیروهای بحری این سه کشور عمیق‌تر خواهد ساخت. به گفته آقای قوان، سیستم رهبری شونده ضد راکتی شننگ نیروهای بحری چین نیز در این مانور نظامی اشتراک خواهد داشت. این تمرینات در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران ادامه دارد و بعد از سلسله حملات در خلیج فارس که واشنگتن و متحدانش تهران را در آن متهم کردند، ایالات متحده آمریکا ماموریت تأمین امنیت بحری را در آن منطقه به عهده گرفته است. ایران دست داشتن در آن حملات را رد کرده است. نیروهای بحری برخی کشورهای اروپایی نیز به رهبری فرانسه در آن منطقه برای تأمین امنیت ترانزیت تجارتی فعالیت دارند. توکیو نیز 26 دسامبر اعزام کشتی‌های رزمی و تیارات نظامی را به خاطر حفاظت کشتی‌های ژاپن به این منطقه تصویب کرد.
سرخط خبرها در نتیجه یک رویداد ترافیکی شام گذشته در مسیر شهرهای کابل جلال آباد حداقل 4 تن کشته شدند. این رویداد همچنان 15 زخمی بر جای گذاشته است. مقام های امنیتی می گویند در نتیجه عملیات در ولایت سمنگان بیش از 10 مخالف مسلح دولت کشته شدند. حسین بخش سفری ورزشکار رشته بازی